بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الارضين اللعن على اعضائهم اجمعین. بحث در این بود که قضا در چه صورتی در صوم برای اشخاص واجب میشه و برای اشخاصی واجب نمیشه. گفتن برای اینکه برای بالغ واجبه، ما فاته من از صوم، نه غیر بالغ، و همینطور برای عاقل واجبه، نه برای مجنون. اینا بحث شد، مقمع علیه هم بحث شد که بر او واجب نیست بر حسب روایاتی که از طلب. اما بحث دیروز این بود که کسی که اسلم عن کفر، کافر بود و مسلمان شد، چون کفار هم مخاطب به فروع هم تمام مخاطب به اصول می باشند، برای کافر هم روزه گرفتن واجب بود، اما چون کافر بود و نگرفت، حالا مسلمان شد، آیا واجبه که روزه هایی که در حال کفر نگرفت قضا کنه؟ گفتیم نه. واسه روایات که خواندیم استفاده شد از روایات عهد بیت علیهم السلام، اگر شخصی کافر بود و روزه های خود را خورد، در باب صلات نماز هم نخوانده، از اسلامی یا جب و ما قبله، کسی که مسلمان شد، این قبیل موضوعات که حق الله هستن از او فوت شده، قضای اونها واجب نیست. این بحث دیروز بود. روایاتی هم در موضوع صوم بود که از صلات، صلات هم در جای خودش هم طوره. اگر کسی کافر بود مسلمان شد، قبل از طلوع فجر در او واجبه که نیت کنه و روزه بگیره. اگر نیت نکرد روزه نگیره، قضاش واجبه، چون قبل از طلوع فجر این مسلمان شده. قبل از طلوع فجر امکان داشته که روزه بگیره، چون برای اینکه روزه امساک از طلوع فجر است تا غروب، روزه حقیقت روزه اینه. هرچند شارع در بعض موارد غیر این را قبول کرده و پذیرفته، ولی حقیقت روزه آن است که انسان امساک کنه با نیت از طلوع فجر تا غروب. اگر این شخص کافر بود مسلمان شد، قبل از طلوع فجر مسلمان شد، بنده واجبی که اون روز را روزه بگیر، اگر نگرفت ازش واجبه. آزا کلو ازاکان اسلم قبل طلوع فجر، ولكن دو اسلم بعد طلوع فجر فی اساء النهار، اگر کافر مسلمان شد بعد طلوع فجر روزه بر او واجب نیست، برای خاطر اینکه این قبل طلوع فجر اگر مسلمان شده بود قدرت و امکان گرفتن روزه را داشت، اما چون بعد از طلوع فجر مسلمان شد، الان که ممکن نیست برای این روزه، چون مثل روزه امساک است از طلوع فجر تا غروب، و این موقع طلوع فجر کافر بوده، بعدن که اثناء نهار مسلمان شده. بنابراین اگر مسلمان شد در اثناء نهار، چه پیش از ظهر چه بعد از ظهر، روزه اون روز در اون واجب نیست. این معلومه. اما میگه بلعهدف آن است اگر قبل از ظهر مسلمان شد روزه را بگیره، اهدف استحبابی. چرا؟ چون برای که ما مواردی داریم که شارع مقدس قبل از ظهر کسی که عذرش برطرف شد روزه را قبول کرده، مثل مسافری که از اول صبح مسافر بود بر سفر راه طی کرد، اما پیش از ظهر مسافر قصد اقامت کرد، شارع اون روز را پذیرفته، مسافر به وطن خودش رسید، شارع اون رو پذیرفته. مواردی اینجور داریم. یا در باب امان اول کتاب صوم که بحث کردیم، کسی که شاک است و در دخول رمضان برای ثابت نیست، قصد صوم نکرده بود، اما پیش از اون معلوم شد که ماه رمضان قصد کرد، روزه را شارع قبول کرد. اینجا روزه نیست، روزه که مورد بحث ماست، اما شارع مقدس تعبدن مواردی از این قبیل. مریضی بود که ساعت 9 و اینا سخت مریض بود، گزارش واجب نبود، اما ساعت 11:30 پیش از ظهر خلاصه خوب شد، قصد روزه کرد، شارع پذیرفته. چون موارد ما داریم که قبل از زوال اگر کسی عذرش برطرف شد و نیت کرد شارع پذیرفته، در مان عرفی هم هرچند واجب نبود، چون برای اینکه از روی فجر این کافر بود. اما اگر قبل از ظهر اسلام آمور چیزی هم نخورده و اینا، اگر فجر نیت بکنه مستحب است اون روزه را بگیره. این بحث دیروز و امکان الاحوط القضا اذا کان قبل از زوال، اگر پیش از ظهر مسلمان شد، اگر مستحب است نخوره در روزه را بگیره، اگر نخیر خورد احوط قضاست، احوط استحبابیه، البته احوط استحبابی دلیل باختن هم نداره، برای خاطر همون مواردی که عرض کردیم که شارع مقدس پیش از ظهر از افراد روزه را پذیرفته، این هم مستحب است که اگر چیزی نخورده باشه دست روزه بکنه و بگیره، و اگر نکرد مستحب است قضاش بگیره. ما در قضا باست و این کنر احوط فعل قضا اذا کان قبل از زوال واجب. بله؟
مستحباش
قضا شده واجب برای کسی است که اطلوع فجر معذور نباشه. این اطلوع فجر کافر بود، این کافر بود، اگر قبل از اطلوع فجر مسلمان شد واجب بود روزه را بگیره. اما روزه حقیقی در کلمات بنده همه این جواب هست. روزه که شارع مقدس خواست اولا آن است که انسان از طلوع فجر نیت کنه تا غروب، این است روزه. بعد جا شارع غیر این را به جای این پذیرفته، مثل مسافری که رسید بهش یا قصد اقامت کرد، مسافر به وطن خودش رسید، مریض بود خوب شد. اینجا این روزه کامل نیست اون که شارع در درجه اول خواسته بود، اما شارع اینجا را پذیرفته. خب اینا تعقدی است، در باره مسافر ما روایت داریم، در باره مریض هم داریم فقط، اما در باره این موارد ما نداریم. این است که حالا اونجا احتیاط آن است که این شخص در قبل از ظهر مسلمان شد، احتیاط آن است که چیزی اگر نخورده دیگه نخوره و تا غروب روزه را نگه داره. بله؟ برای اینا خواستم بگن که از اون روایات در باره مسافر هست و مریض هست و یوم و شک هست، از اونا استفاده کنن به این که به طور عموم قبل از ظهر کسی اگر عذرش برطرف شد روزه بگیره. بعضی اینطور گفتن، برای نص به خصوص نداریم ما، نص ما در مسافره و در اون صوم یوم شک قبل از ظهر برای شد که روز رمضان بوده چیزی نخورده باشه واجبی که بگیره، اونجا شارع پذیرفته. در اینجا ما دلیلی بر اون ما نداریم. میگن شیخ طوسی در مقصود اینطور گفته، اونم دلیلی ندارم. از این جهت احتیاط میکنم، اونم احتیاط مستحقی که شارع در بعض موارد که ساعت پیش از ظهر را برطرف شد عذر و پذیرفت، اینم مثل اون بود، اینم مستحق است. عبارت عروه هم البته نقصان داره، دیگه و این کان الاحوط القضا اذا کان قبل از زوال، کجا را دارم میگه؟ احوط قضاست، قضا داره بسنم دیگه. خود اصل را ببینیم تا ببینیم احوط کجاست. خود اصل اونجا سر پیش از ظهر اسلام آورد و چیزی هم نخورده بود و نیت کرد و میشه روزه. پس این دوتا قید داره، یکی که چیزی نخورده باشه، روزه که واجب نبود برای اینکه اون که چیزی خورده باشه. اگر پیش از ظهر اسلام آورد و چیزی هم اون روز نخورده قصد صوم هم بکنه، مستحق است روزه رو بگیره. قضاش هم این بله؟ مثل همانه صحبت در همینه که مثل همانه، یعنی سیره قیاس کنی روایت ما در باره مسافره. مثل همانه ما در فقه ما مثل نداریم، اشباه و نظائر قیاس است. ما اون چه نست داریم در مسافره، اون چه نست داریم در یوم شک، اینجا نست که ما نداریم. مثل نه چه برای نه معنی نیست، احتیاط بگم. حالا بنابراین در خود موضوع مثل اون دلیل نمیشه، برای خاطر این مثل در مسافر داریم نست، در مریض هم بعضی گفتن نست داریم برای ثابت نیست، در یوم شک هم نست داریم. نست داریم اگر قبل از ظهر شک برطرف شد، آن شد روز ماه رمضان، نیت کنه روزان درست. مسافر قبل از ظهر به وطن رسید یا به هر قصد قامه، اونم دلیل داریم. همین ما این تنقیه مناطا را قبول نداریم، برای اینکه در فقه ما اینا قیاس ماننده. بله اگر منصوص العله باشه بحقه بود، اما چیزی که علت منصوص نیست نمیتونیم با قیاس کنیم. خب بنابراین ما دلیل نداریم که اینجا را شارع پذیرفته باشه و بر این پس واجب باشه، اونجا بر مسافر واجب بود، اما اینجا ما دلیل نداریم. خب دلیل نداریم بر وجوب، آیا مستحب است یا نه؟ یکی شیخی که اصول در مقصود گفته مستحب، ما دلیل ذکر نکرده. خلاصه حالا برای احتیاطاً ما احتیاط داریم که در مستحب، احتیاط مستحب این است که اون روز اگر چیزی نخورده بود تجنیت بکنه و روزه بگیره. در اصل موضوع اگر این شخص این کار نکرد خورد احوت این قضاش بجا بره. من ببینید و این کان الاحوت و القضا ازا کان قبل از زوار، امام رضوان الله حاشیه داره اینجا، بگید دقت کنید، و این کان الاحوت قضا ازا لم یعطی بالمقتر قبل اسلامه، یکی اینه کسی بل چیزی نخورده باشه و ترک اتجه نیه و اسلام است. و اگر اون روز این شخص چیزی نخورده باشه و نیت را هم ترک کرده باشه، و الا اگر این شخص چیزی نخورده بود نیت هم میکرد این قضا را زنه بود، از قضا کجا باید میشه متمرکز میشه اینجا. از عالم یعنی بالمفتر قبل اسلامه و ترک تجه نیت، چون این شخص چیزی نخورده نما نیت را تجلید نکرد. خب بنابراین الان اصلا مستحب بود این کار را بکنه، اگر نکرد چیه؟ مستحب از قضاوی، ما در قضا بحث میکنیم. اگر این کار رو نکرد اونجا مستحب بود که روزه را بگیره، ولی نکرد این کار را ترک کرد، مستحب از قضا روزه بگیره. بچه قید لازم داره، احبت قضا ازا کان قبل از زوال، امام به این قید داده ازا لم یعطی بالمفتر قبل اسلامه و ترک تجلیه نیه و اسلام از سوم برد. این مسئله همین به کنش کردیم بخواهیم. خب این مسئله حالا وارد بشیم به مسئله اول. در قروه در هر کجا اول مطالب کلیات ذکر میکنه، بعد شروع میکنه به تفریع فروع، حالا به تفریع فروع وارد میشه. مسئله اول اینه یعنی و عدل مرتد قضا ما خاطه ایام ردته سبان کنه ملدتن او قدرتن. در کافر مطلب معلوم شد که گفتیم کافر وقت مسلمان شد قضای روزه ها که خورده واجب نیست، اما آیا همه کفار همین طور هست یا این مربوط به کفار اصلیه؟ مرتد کافر عرضیه، مرتد کسی که اول مسلمان بوده بعد مرتد شده. حالا مرتد هم اگر مثلا یک سال دو سال همین در حال ارتداد به سر برد روزه هم نگرفت، بعد همین مرتد توبه کرد آیا واجب است قضا کنه نفل واجب؟ مرتد که به کفار اصلی قیاس نکنید. روایات ما دیروز در کفار اصلی بود، اما یکی بود در مرتد. بر مرتد واجب است که روزه ها که در حال ارتداد خورده اول بزرگه. چرا؟ برای خاطر روایات که ما دیروز خواندیم کفار اصلی میگفتن انصراف داره از کفار عرضی مثل مانانوفی. خب بنابراین ادله که داله است برای این کسی که مخاطب بوده به وجوب صوم و روزه رو نگرفته من کافر تو فریضه، اون ادله شامل اینجا هست دیگه. چون ادله شامل اینجاست بنابراین در مرتد واجب است. در ایام مرتده ارتداد، در ایام ارتداد هر که روزه را خورده و تذکر بیاره، حالا مرتد که فطری باشه یا مرتد که ملی. مرتد که فطری به اون میگن به این که اول مسلمان بوده در حال انعقاد نطفه، پدر مادرش یا بلدن یکی از اونها مسلمان بودن، ولد مسلمان بعدن برگشته میشه مرتد فطری. اما کسی که ولد کافران ثم اسلم ثم رجع ارتد، چون کافر مجرم مرتد ملی. خب فرق داره، اینا رو شارع فرق داره. در مرتد فطری این است که توبه اش قبول، حالا توبه کرد قبول یا نه. بیشتر فقهای ما قائل دارن که توبه اش ذاتا قبول نیست، باید کشتش. مرتد فطری باید کشت، باید یقتل، باید کشته بشه. و اگر توبه هم بکنه باید کشته بشه. اما توبهش قبول یا نه، گفتن ظاهرن قبول نیست، باید کشته بشه، ولی باطنن قبول شد. اگر باطنن قبول شد اون ایام که این کافر بود و مرتد بود و خورده بود قضاش رو جز داره. این مرتد فطری بله خب که معلوم ما اوه احکام مرتده که نمیگیم که. خب این ارتداد فطری. ملی کسیست که کافر بوده مسلمان شده بعد برگشته، اینه نمی کشن، اینه نمی کشن، ولیکن خب بایستی تنبیهی بشه، تعدیب بشه و اینها کشته نمیشه. حضرت الله ازاکان رجلن مذکر باشه، ولیکن مؤنث لا تقتل. چه فطری چه ملی، خداوند درباره زن تخفیفی قائل شده، حضر و اوقات سلوات و تهبس تهبس و حضر و اوقات سلوات و تا تموت. اینطوریه. خب حالا یه حاله بحث ما اینه که مرتد مشمول اون احکام دیروز نیست. دیروز کفار میگفته مگر روزشان رو بخورن قضا واجب نیست، اما این غیر از مرتد المرتد دو یجب علیه قضا و مقاطعه ایام رکت سوا کنه ان ملت او فطرت. این هم مرتده که کسی قیاس بکنه مرتد را به کفار اصلی، چون ادله اونجا شامل اینجا نمیشه. اینجا بریم سراغ ادله اول. دیروز ما دیروز دو دست داشتیم. اول ادله اولیه مقتضی قضا الاسلام یجب ما قبل استثناء میکرد روایات ما، اون استثناء اینجا نمیاد. استثناء که اینجا نمیاد این باید اون ایامی که روزش فرده توبه که کرد قضای اونها را به جا بیاره مرتب. خب اینم بحث مرتب. بریم سراغ بحث بعد. یجب القضا علی من فات و لسفرن. چیست؟ ملی یا فطری هر کدام از اینا توبه کردن واجب از روزه هایی که در ایام رده خودشان فردان قضا کنن. چه فطری چه ملی؟ برای همه کس تکلیفی روزه گرفتن دارد. همه اشخاص یا آیه الله کتب علیه مسیحان، همه افراد کفار هم مثل مسلمان مخاطب فروع هم تکلیف دارن به روزه گرفتن. کفار هم نکه دارن روزه گرفتن. کافر اصلی اگر آمد مسلمان شد شارع بر او بخشیده گفته نمیخواه بگیری. این هم کفار اصلی نه کفار عرضی که مرتد شد. اگر توبه کرد چه باید بکنه؟ حالا بگم سراغ مسئله دیگه. مسئله دیگه اینه که بله؟ بله، روایات زیاد، روایات و مستضاق هر مکلفی، هر مخاطب به احکامی اضافات از تو فریضتون فلیغزه ها که ما فاتد. من تکرار نمیکنم، دیروز اولین بحث ما این بود، قاعده اقتضا میکنه هر مکلفی روزه خود را خورده بگه قضاش روزه بیاری. شعار مقدس آمد الاسلام یا جب و ما قبل و امثاله که دیروز بحث کردیم بر کفار اصلی بخشید، اونا را استثناء کرد، گفت اذا اسلمو واجب نیست. اما کیه گفته؟ کفار اصلی. این چیه؟ این مرتده. بنابراین مرتد این قاعده اولیه اضافاته و صوم توبه کرد که باید بکنه؟ قضا شو جبه. چه مرتد که ملی؟ چه مرتد که بکنه؟ چه مرد چه زن؟
کافر با مرتده
تحقیق کنه.
بله؟
کافر اصلی داریم، کافر عرضی داریم. من در کلمات خودم همه جزئیات میگم، دقت بفرمایید. کافر اصلی بحث دیروز بود، این کافر عرضیه. اینا فرق دارن با هم. مرتد
با کافر چه
بمونه؟ مرتد با کافر چه بمونه؟ عرض کردم که کفار اصلی کسی است که زاد کافر بوده مسلمان نشده، ولی مرتد کسی که مسلمان بوده کافر شده، این میشه مرتد. عرض کردم در تمام جزئیات عرض کردم. خب حالا بریم سراغ مسئله دوم. یک بلغضا علامان فاتح و لسخرن، کسی که مبارست مستی روز ازش فوت شد، برای مبارست مستی باید قضاش رو بگیره. خب آدمی که دقت کنید، دوباره سوال نکنید، آدمی که روی جریان مستی مورد بحث ماست، بیره این است که شخص روزه است و در حال روزه گرفتن یک چیز خورد و مست شد، خب این که ما شکی نیست این روزه باید قضا بگیره. آب هم اگر بخود روزه باطل میشه قضا شده. این یک چیز. دوم این است که نه، شب چیزی خورده مست شده نتوانسته که نیت کنه قبل طول فجر، خب اینه خواب هم میرفن اینطور بود، اینا هم روزش قضا داره، شکی نداره. بس کجا داریم ما بحث کنیم؟ کسی که روزه بو کشید از یک مست کننده و مست شد، آیا روزه این به هم خورد یا نه؟ قضا به جا بره یا نه؟ بس این چند صورت پیدا میکنیم. اونجا که در روزه چیزی بخوره مست بشه، خب آب هم میخورد، بالاخره روزش معلوم بود به اینکه به هم میخورد و قضا داشت. اگر نه خیر، چیزی شب خورد و به طوری مست شد که دیگه وارد شد به طلوع فجر، مست بود و نیت روزه نکرد، خب معلوم است دیگه خواب هم میماند همینطور، روزش باید بود قضا شد. بنابراین باید بحث را طوری بیاریم که این مربوط بشه به مستی. بخوام این خود مست شدن و مست بودن چند ساعت ولو در روز رو باطل میکنه یا نه. بله، مثل کسی گفتیم که این روزه گرفته اما در بین روز بو کشید، بو کرد چیزی را که این را مست کرد، حالا یک ساعت یا دو ساعت شد، این چطوریه؟ اینو باید ما بحث کنیم. این از کارا عبارت جهره بخانه یجب القضا علی من فاته لسکر، کسی که برای مستی روزش فوت شد، من غیر فرقن بین مطان لتداوی و علاوه الحرام. حالا این شخص مست شده گاهی ناچار برای تداوی مست شده، یک مرضی داشته، گفتن اگه شراب نخوری میمیری، این شراب را خورده، این میشه لتداوی. جا خورده رو هشکار نداره تکلیفا، یک جا بنا خیل شراب رو خورده برای حرام نه برای تداوی، میگه فرق نمی کنه. مستی مخابه کسی که برای مستی روزه ازش فوت شد آتگرشو بگیری هم از این که خورده باشه مسکننده آن تداوی یا علاوه چه حرام. خب اینجا حالا عبارت عروه همین بود که عرض کردیم، سورش هم عرض کردیم. آیت الله خویی رحمت الله علیه، آیت الله عظما خویی در مستند عروه ایشان گفتیم نه، نباید بگید که سکر کسی که مست شد روزه رو باید قضا بکنه، ولی خاطر ایشان بگن که مست شدن مثل خواب رفتنه. اگر کسی خواب رفت چون گفتم باید محل بحث جایی فرض کنیم که چیزی نخورده الا آب هم بخوره، باید محل بحث طوری باشه که طلوع فرد نیت کرده و اگر طلوع فرد نیت نکرد خواب هم رفت و روزش رو هم بخورد دیگه. حالا اگر یک شخص بو کشید و در نتیجه بو کشیدن مست شد، ایشان گفتن روزش باطل نیست. این شکوک را من عرض کنم، ایشان ندارن، ایشان میگن سکر مثل نومه، هر کجا که نوم روزه را باطل نمی کنه و قضا نداره اینجا مثل همونه. اینجا به چه دلیل بگیم سکر روزه را باطل میکنه؟ ایشان از این جهت در حاشیه گفتن، به اینکه در شرح عروه گفتن هیچ وقت سکر به خصوصه روزه را باطل نمی کنه و فوت نمیشه از انسان تا قضا واجب باشه، مثل نوم میمانه. چنجور گفتن؟ خب ایشان گفت. اما بعض دیگر نه، به نظر ما مثل صاحب جواهر. صاحب جواهر آدرس خدمت شما عرض کنم. بله، صاحب جواهر در جلد 17 از اون چاپ پیش بنده هست، صفحه 389. ایشان رو که اما سکران تل متجه وجوب قضا کما عن الشیخ ابن ادریس فاضلین و شهید. و فرق هم نمی کنه که این علاوات حرمه خورده باشه یا علاوات غیر. علاوات حرمه مثل آدم عادی، غیر حرمه مثل اینکه مضطر شد، یعنی فر خواباند شراب لیف کرده، این مضطر دیگه. یا غافل بود، مثلا بو کرد غافل بود دیگر که مسئول اصلا دارد، فرق نمیکنه چه حرمت رو. چرا؟ ساجاره که چون کمال عقل لازم است در روزه. این غیر از خوابه، در خواب انسان هنوز اونقدر عقل خود رو از دست نداده، ای تکان بدن بیدار میشه، صدای بلند باشه بیدار میشه. اما آدم مست مثل آدم بیهوشه. در بیهوش اگر ما روایت نداشتیم نمیگفتیم روزش درسته، در روایات به آدم ها رسید در محله، اینجا رو باید نداریم دیگه. بنابراین ایشان میگن اون کمال عقل و درک لازمه، چون نداره روزه این باطل میشه. آیت الله خود میگن نخیر، این مثل نومه، ما قبول نداریم، مثل نوم نیست. کسی فاتح السکرن اون درک کامل را از دست داد، شارع قدس هسته انسان روزه دار با درک کامل دست قربت کنه و امساک کنه روزه بگیره. بله این است که عروه ما هم اینطور بگیم، حاکم کسی نداره، قدرهای فتله که در شهر اینطور گفته. بس من فاتح السکرن واجب است قضا بگیره، اما از این لتداوی باشه که حرام نیست تکلیفا مستر شده یا لغیرور باشه. این بحث چهارشنبه امروز چند دقیقه چهارشنبه ها میخوایم ما با توفیق پروردگار بحث اخلاقی انجام بدیم. آه، بالاخره برای چهارشنبه فکر کردم که باز هم مقداری از نهج البلاغه عرض کرده باشیم. ما فرصت زیاد نداریم. نهج البلاغه خیلی خوبه ولی وقت میخواد. نه چه به همه کمه کنه امروز هم من دقیقه شما عمل کنه. اصلا به این که نه در بلاغ این خطبه 189 و توسعه حضرت امیر علیه السلام تأکید به تقوا، یکی از موضوعات بسیار مهم تقواست. تقوا برای همه کس در همه حال لازمه، چون تقوا یعنی انسان مراقب باشه، خودنگری و مراقبت در برابر خدا و وظایفی که خدا معین کرده. این تقواست. اینه که در هر پستی برای هر کسی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما کسی پیدا نمی‌کنیم که مکلف باشه ولی از تقوا بی‌نیاز باشه. چون انسان چه قدرت داره، پیر باشه، جوان باشه، زن باشه، مرد باشه، در هر پست هر کسی تقوا داره، این بهترین سرمایه رو داره. اگر نداره، نه، این شخص دچار انحطاط و سقوط میشه. ما چیزی در اسلام واقعا اینطور عام و وسیع و فراگیر برای همه مکلفین نداریم. چیزی غیر علم میگی، خب علم گاهی خوب است گاهی بده، تا در چه راه باشه. مقام بگی، منصب بگی، جوانی بگی، هر قدرتی شما بگید، هر قدرت در هر حال انسان را به سعادت نمیرسانه. اما تقوا اینطور نیست. تقوا برای همه کس در همه پستا در همه احوال باشه، باعث سعادته، نباشه باعث سقوطه. این هیچ چیزی فراگیرتر، وظیفه‌ای فراگیرتر از تقوا نداریم. سرمایه بهتر و بالاتر از تقوا نداریم. این خود در قرآن در 237 خداوند به تقوا سفارش کرده با عبارت‌های خیلی زیاد. چند جا ان الله یحب المتقین، چند جا و العاقبت للتقوا و تزود فن خیر از داد التقوا و لباس التقوا خیر. لکن واقعا تعبیرات به خداوند در قرآن بکار برده، این چون خیلی مهمه. و حضرت امیر علیه السلام در این خطبه 189، ما هم نهش برای خیلی میل داریم که واقعا برسونه فرصت بخواد دیگه. این که الان دارم میخوانم شما یادداشت کنید از شروع. در شرح بحرانی جلد سوم صفحه 189 شرح ابن میثم بحرانی جلد 3 صفحه 189 در شرح خوئی جلد 12 صفحه 269 ابن ابی الحدید جلد 10 صفحه 188 فی ظلال جلد 3 صفحه 191. خب بنده اگر فرصت نکنم، با این همه را خواندم و اینجا نوشتم، فرصت نکنم برازه کنم به این چهار تا شهر، شهر خوئی را ترجیح میدم. اگر شما فرصت هر چهار تا ندارید، اقلن به شهر خوئی مراجعه کنید. یک عالم بزرگواری داشتیم به نام آقای شیرازی، ساکن یزد بود اما آقای شیرازی میگفتن، اسم کوچکی را یادم. این آمد قم چند ماه در مدرسه فیضیه زیر کتابخانه نهج البلاغه میگفت، بنده هم شرکت میکردم. این همون شخصی بود که آیت الله شهید مطهری میگه من رفتم اصفهان در اون زمان خودشان. اصفهان تابستان بود، در سر تعطیل بود. یه نفر من گفت که اینجا یک نفر است که روزای جمعه درس نهج البلاغه میگه، بریم درس اون. گفتم خب من که چند سال درس خارج میخوانم، احتیاج به مدرس نهج البلاغه ندارم. گفت نه بیا بریم، این یه چیز دیگه است. بگه با رفتیم به درس ایشان و آیت الله مطهری در همون مطالب نهج البلاغه یک داره اونجا نه. رفتیم به درس ایشان، دیدیم که بله نهج البلاغه استاد میخواد. آقا نهج البلاغه بزید کتاب های دیر خدا مطالعه کنید. این دیدیم که ایشان یک نهج البلاغه مجسمه. به طور ایشان نهج البلاغه میگه که عشق از چشمای هر شنونده جاری میشه. ایشان آمد قم، منظور آیت الله از آقای بروجردی در دهه آخر سفر اونجا منبر میرفت و نهج البلاغه میگفت. خود آقا حاضر بود، اینو من خودم دیدم، آقا حاضر میشد، علمای بزرگ شروع کرد نهج البلاغه. گفتن تمام شانه ها تکان بخورد از گریه. واقعا به اندازه این شخصان خودش ساخته بود، گلوشه نهج البلاغه مجسم بود. به اندازه این کلمات را از دل میگفت که خیلی مؤثر بود. خلاصه نهست برای کتاب خیلی جالب و مهمه. حالا اگر شما، من از ایشان سوال کردم اگر این شروعی که ایشان نام میبرد برای همش برای ما فراهم نشد، میفرم اگر شروع همش نشد شرح خویی را مطالعه کنید، چون او شرح کرده بر اساس اخبار اهل بیت علیهم السلام. بازم وقت تمام داره میشه. و من خطبت له علیه السلام، خطبه 189 در فیض الاسلام، از اینجا شروع میشه. یعلم عجیج الوحوشف الطلبات، یعنی خداوند ناله های چرندگان و وحوش بیابان ها را در بیابان ها میدانه. براعت استحلاله، چون میخواه برسه به تقوا و اطاعت خدا. که انسان از دل متوجه خدا باشه، درباره علم خداوند مقدمه میچینه. یعلم و عجیج الوحوش طلبات، طلبات طلبات جمع طلبه یعنی بیابان. عجیج هم به معنی ناله است. وحوش هم معنی حیوانات صحرایی. خداوند عجیج ناله های حیوانات صحرایی را که در صحرا ناله می کنند و توجه به خداوند دارند می دانند. و معاصی العبادت الخلوات، خداوند گناهان بندگان را در خلوات می دانه. اصلا ما خلوتی نداریم، برای خاطر اینکه مکان و زمان که همیشه ما را فرا گرفته اینا موجود زنده هستن. ما خیال میکنیم که جلال زمین خاموش، این در و دیوار خاموشه و درک نداره. روز قیامت همین شهادت میدن، پس برای درک میکنن که شهادت میدن، چون درباره اعمال ما هم زمان شهادت خواهد داد هم مکان. تا درک نکنن، بایگاهی نکنن، نمیتونن شهادت بدن که. و یعلم معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات، خداوند رفت و آمده آمده شده ماهیان را. نینان جمع نونه، نون یعنی ماهی، و زن نون ذهب مغازران، نون یعنی ماهی. خداوند رفت و آمد و حرکت های ماهیان را در دریاهای فراگیر می دانه. و اختلاف این رفت آمد و اختلاف نینان فی البحار الغامرات و تلاطم الماء و ریاح العاصفات، خداوند موجها و تلاطم دریاها را که وسیله بادهای تند این موجها ایجاد میشه، خداوند اون موجها را و اون تلاطم را میدانه. حاجت موری به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر صخره سما. این در علم پروردگار سعدی میگه ها. حاجت موری خداوند به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر صخره سما. اگر یک مورچه در زیر سنگ سیاه شب احتیاج داره، خدا اون را میدانه. حاجت موری به علم غیب بداند در بن چاهی به زیر صخره سما. جانور از دفتر میکند شکر این از نی، برگ تر از چوب و خشک چشمه ز خارا برسد. نه تا وقت تمام شد، ان شاء الله برای وقت باشه. اللهم صل علی